نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 36 سطر 1 19 دی ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد ابن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجید. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بحث های گذشته تعبیر فرمودن که در صفحه 35 خاص و فرد مجرای فیض نسبت به عام و کلی خواهند بود. عرض شد که این وساطت در فیض به نحو وساطت در عروض، نه به نحو وساطت در ثبوت. این مطلب رو ما میتوانیم در فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در جلد 5 صفحه 139 اونجا این بحث رو ما داشته باشیم. از خواهی میکنم در صفحه 143 اونجا دارم که تقریبا وسط صفحه تعبیر این هست: و حیث ان الوجود اولا و به ذات للمتعین و ثانیا و بالعرض لذات المتعین جعل الفرد واسطتن فی عروض الوجود علی الطبیعی. اینوشون اونجا این مطلب رو دارن در صفحه 143 همون جلد 5. این یک نکته. نکته دیگر این بود که ایشون در قلتوه صفحه 35 جلد 3 اونجا عرض شد که اراده تا تخصص پیدا نکنه اینجا محرک عضلات نیست. این مطلب رو این رو هم در کلمات ایشون ما داریم در جلد 5 صفحه 139، اونجا سطر پنجم اینجور ایشون میفرمایند که و تحقیق ان الاراده المطلقه الغير المتخصصه به خصوصیت شده المسابقه للحتمیه والغير المتخصصه به خصوصیت ضعف المسابقه للندبیه غیر معقوله. این حتما باید اراده درش یک تخصصی باشه. رو این نگاه ایشون به دنبال تخصص بودن، تخصص این اراده رو به انقضاء شوقی به حسه بیان داشتن در اون قلتو که اون رو هم ملاحظه بفرمایید. در جلد 2 صفحه 254 اونجا هم بحث این واسطه در عروض رو نسبت به کلی ایشون اونجا هم این مطلب رو دارن که اینکه آیا کلی در خارج موجود هست یا نه اصلا نزاع، بگیم نزاع لفظیه و در واقع قائلین به وجود کلی نظر به وجود بلعرض او دارن. تا اینجا حتی ایشون بحث رو داره. می فهمد یه تیکه عبارت صفحه 254 جلد 2 پاورقی اینجور دارن که تقریبا وسط اون صفحه و نفس الماهیت الکلیه التي هذه الحصه الخاصه في ذاتها حصه منها اون ماهیت موجودتون بالعرض كما ان الماهیت الکلیه كما ان الماهیت الکلیه موجوده ایزن به عرض حست موجوده منها فی مرتبت ذات امر. بله اینش اونجا دارن من تو بحثش گذشت، ملاحظه بفرمایید بحث گذشت. بعد میفرماند ولعل النزاع بین القائلین به امکان وجود طبیعی و امتناعه یرجع لفظی یا و ان یکون نظر المثبت الى وجودهی بالعرز الذي قد عرفت انه لابد منه و نظر النافی الى وجودهی بالذات الذي لا یعقل بناءً على اصالة الوجود. حالا این خلاصه از بحث هست، مراجعه بفرمایید. خب اما ادامه بحث در این بود که آیا استحقاق عقاب بر فعل متجربه اونجا ثابته؟ ثابت نیست. خب برخی از کلمات بحثش گذشت، کلام مرحوم آخوند، اشکال مرحوم آخوند در کفایه و درر، اینها بحثش گذشت، پاسخ داده شد. مرحوم محقق اصفهانی هم فرمودن که اینجا یک حد که اختیاری هست و او موضوع استحقاق عقاب خواهد بود. در ادامه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه توهمی رو مطرح فرموده و از او پاسخ میدند. اون توهم این هست که اینجا عنوان حد که تحقق نداره. بله موضوع استحقاق عقاب حد که، اما اینجا عنوان حد که تحقق نداره، فعلیت نداره. چرا فعلیت نداره؟ متوهم اینجور بیان میکنه، عنوان حد که در فرضی فعلیت داره که اون تکلیف، تکلیف مولا به عبد واصل شده باشه. مخالفت با تکلیف واصل او حدک و ظلم بر مولا هست، در حالی که در بحث تجری مفروض در مقام این هست که اون تکلیف واصل نشده. این مکلف ما فقط یک جهل مرکب داره، بر این اعتقاد هست که اینجا حرمت واصل شده، واقعا که واصل نشده، او در جهل به سر میبره و تکلیف واقعی واصل نشده. فعلیت وصول تکلیف هم به فعلیت موضوعشه، چون اون چیزی که در پیش روی شخص متجری قرار داره ظرف آبی است و اون چیزی که از او صادر میشه نوشیدن آب و شرب ماه، و ما نمیتوانیم حکم علم رو حتکی که در او علم اخذ شده و مترتبه بر علم هست، این حکم علم رو به جهل سرایت بدیم و چی نداره. بنابراین اینجا استحقاق عقاب بر حدک منتفیه، چون حدک منتفیه. این رو متوهم در کلام خودش داره. تعبیر این هست که و توهم مبتدا مثل سطر بعد مدفوعان خبرشه، در هامش کتاب این توهم بیان شده که در کلمات مرحوم های ناینی اجبد و تقریرات اومده. و توهم ان عنوان حدک حرمت المولا و ظلم علیه لا يتحقق الا في فرض وصول التكليف. این وقتی فعلیت پیدا میکنه، این عنوان، عنوانی که موضوع استحقاق عقابه، وقتی فعلیت پیدا میکنه که تکلیف واصل شده باشه، الا في فرض وصول التكليف. فمخالفت و تکلیف الواصل مصداق الحدك و الظلم، و حد کم موضوع استحقاق عقاب است، در حالی که در مفروض مقام ولا علم هنا به تکلیف، مکلف ما علم تکلیف نداره. بل هو جهل مرکب، بله او خیال میکنه که تکلیف واصل شده، حرمت این ما، حرمت این مایهی که پیش روی او هست واصل شده. نه خیر، واصل نشده. ولا موجب لتسریت حکم العلم الى الجهل، اینها خط کشی شده است. موضوع استحقاق حدک، حدکم در فرض وصول تکلیف هست، اینجا تکلیف واصل نشده. این توهم. شاید مرحوم محرر اصفهانی رحمت الله علیه ناظر به این عبارات محقق ناینی بر حسب تقریرات اجود باشه. اونجا در طبع جدید اجود جلد 3 صفحه 55 اینجور بیان شده که و بالجمله انما تقتضیه وظیفة العبودیه هو لزوم لزوم بعاص العبد عن البعث الواصل الیه، و اما لزوم بعاصه عن البعث التخیلی ف لا يحكم به العقل اصلا لعدم كون ترك هذا الانبعاث ظلما للمولى همون حدك و حركتا على خلاف ارادته و رضاه و المتجری فی حال کونه متجریان و ان کان یرا مخالفته محکومتا بالقبح العقلی الا انه من جهت عدم احتماله لعدم المصادفه و تخیله انه یخالف البعث الواصل من المولا و بعد انکشاف الخلاف ینکشف انه لم تکن هذه المخالفه محکومتا بالقبح لعدم کونه معصیه و مخالفه للبعث الواصل و الحاصل ان حکم العقل به وجوب الطاعه و حرمت المعصیه انما هو بملاک العبودیه و المولویه و ان العبد لا بد و ان ينبعث عن البعث الواصل من المولا و ينزجر عن زجره الواصل و هذا الملاک غیر متحقق فی موارد التجری قطعا و وجود ملاک آخر فی مورد التجری یوجب استحقاق العقاب مع انه خلاف المدعا قد عرفت ان دون اثبات خرط القطار. اینشون اینجا دارن که ملاحظه بفرمایید. ظاهرا شاید بگیم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این کلمات ناظر به این تعبیر هستند. بعد ایشون مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از این اشکال پاسخ میدن. ایشون فرمود نه، تکلیف واقعی اینجور عرض کنیم، شما که میگید حدک و ظلم تحقق نداره، عدم تحقق این عنوان یا به خاطر این هست که تکلیف واقعی در منات و موضوع حدک دخالت داره و یا به خاطر این هست که تکلیف واقعی در فعلیت این عنوان و این منات و این موضوع دخالت داره. و علی تقدیر شما نتیجه گرفتید که اینجا چون تکلیف واقعی وجود ندارد این عنوان تحقق نداره. مرحوم محقق اصفهانی خب در بحث گذاشتم فرمودن اصرار بر این معنا داشتند، چون در پایان بحث گذاشته داشتند که و عمل حد که 3-4 سطر آخر صفحه گذاشته 35 و عمل حد که فلا واقع له الا الفعل الذي احرز عبد یا احرز انه مبغوز المولا فيتوجه القصد الیه بتوسط الاحراز المخالف للواقع ولا واقع للعنوان القصدي الا ما يتقون بالقصد فمن الواضح ان حدك حرمة المولا بشرب ما اعتقده خمرا امر معقول وهو واقع الحدك الاختياري. اینشون داشتم در اینجا همیشون همین مطلب رو دارم تقریبا و اون این هستش که وجود واقعی تکلیف نه منات حد و ظلم هست و نه دخیلی در فعلیت هست به این معنی که شرط باشه و نه دخیلی در فعلیت این عنوانه، شرط فعلیت این عنوانه. ما گفتیم که حدک خروج از رسم عبودیته و حدک آن است که عبد کاری رو انجام بدهد که از زی بندگی خارج بشه و برخلاف مقتضای عبودیت حرکت کند. خب حالا سوال میکنیم مقتضای عبودیت چیست؟ تا ما بگیم حرکت برخلاف مقتضای عبودیت حد که، اگر بگوییم مقتضای عبودیت آن است که عبد با تکالیف واقعی مخالفت نکنه، خب خلاف این امر میشه حدک، و اون این هستش که با تکالیف واقعی مخالفت کنه. اینجا حق با شماست، ولی ایشون فقط بر نظر ما و در دیدگاه ما از رسوم عبودیت این نیست که عبد با تکلیف واقعی مخالفت نکنه. از رسوم عبودیت اینه که وضعیه بندگی اینه که عبد اون تکلیف واسه ارزم به حضور شما، تکلیفی که حالا اینجور تعبیر داره، تکلیفی که احراز کرده او رو اتیان کنه و امتثال کنه. حالا اگر امر هست امتثال کنه امر رو، و اگر نهی هست منتهی به نهی مولا بشه، نهی محرز. مقتضای عبودیت، رسوم عبودیت همینه، نه بیش از آن. و اینجا فرض این است که این شخص احراز کرده مبغوض مولا رو، و اگر مبغوض مولا رو با وجدان خودش احراز کرده، خب اینجا مقتضای رسوم عبودیت این هستش که اون مبغوض مولا رو انجام نده و حرکت به سمت او نکنه. برخلاف خواست مولا حرکت نکنه. اگر اینجا حرکتش برخلاف این بود، یعنی به سمت مبغوض حرکت کرد، مبغوض مولا رو احراز کرد، باید اجتناب میکرد، اما نه به سمتش حرکت کرد، اینجا اون حدک صورت میگیره، چون خروج از رسوم عبودیته. حدک خروج از رسوم عبودیت و مقتضای عبودیته. در صفحه 29 داشتیم این بحث و همون جا بحث حد داشت. از مقتضا 4500 من پایان صفحه 29 داشتیم. از مقتضا رسوم العبودیه اعظام المولا و عدم الخروج معه عن زی الرقیه، که از زی بندگی خارج نشود، فل اقدام على ما احرز انه مبغوض المولا خلاف مقتضا العبودیه. اینجا همین حرف رو ایشون اینجا میزنه. ازا میفهم مدفوع اون توهم دفع میشه. چطور؟ به ان تکلیفه به وجود الواقعی کما لا یمکن ان یکون منات الحدک و ظلم، منات و موضوع حدک و ظلم نیست. بیاین پایان سطر بعد، کذالک لا یمکن ان یکون به وجود الواقعی دخیلا فی تحقق الحدک و الظلم. یه وقت ممکنه کسی بگه بله او در منات و موضوع دخالت نداره، اما شرط فعلیت این عنوان هست، عنوان حدک، میگه شرطش هم نیست. پس نه موضوع و مقتضی و منات هست، نه شرط فعلیته. کما لا یمکن ان یکون منات الحدک و ظلم. چرا منات حدک و ظلم نیست؟ چون حدک این هست که خلاف مقتضای رسوم عبودیت حرکت کنه. رسم عبودیت چیه؟ آیا این هست که شخص نسبت به تکالیف واقعی امتثالی داشته باشه. نخیر، از لیس من رسوم العبودیه ان لا یخالف التکلیف الواقعی. این از رسوم عبودیت نیست تا برگردیم بگیم خلاف این حرکت کردن و مخالفت با تکلیف واقعی کردن، این خروج از رسوم عبودیت هست و حتک خروج از رسوم عبودیته. خب اول باید رسوم عبودیت مشخص بشه. البته دوستان و بزرگواران استحضار دارن همین جا هست که اون دیدگاه مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه مطرح میشه، بحث حق و طاعه همین جا میتونه مطرح بشه که ایشون میگه نه این نیست. کذالک کما لا یمکن، کذالک لا یمکن ان یکون به وجود الواقعی دخیلن فی تحقق الحق. این دخیلن فی تحقق این شرط فعلیت باشه، تحقق فعلیت دیگه، دخیلن در تحقق عنوان حد کسول. بل الموضوع لحکم العقل، ما حکم عقل رو داریم، همون حکم عقلایی استحقاق عقاب رو داریم. اون موضوعش چیه؟ اون موضوعش این هست که اگر شیعی رو احراز کرد شخص با وجدان خودش، به تعبیرشون در وعا و ظرف وجدان خودش احراز کرد که مبغوض مولا هست ولی اجتناب نکرد و برخلاف حرکت کرد، اینجا اون موضوع حکم عقل اینجا تحقق پیدا میکنه. بل الموضوع لحکم العقل، این حکم عقل همون حکم عقل به استحقاق عقابه. موضوع چیه؟ ما هو الحاضر عنده فی وعاء وجدانه. ما هو الحاضر یعنی ما احرزه به وجدانه، که در سطح بعد هم داره به ما و محرزان فی موطن الوجدان، و آ همون موطن، حاضر همون محرز. ما هو الحاضر عنده، اون مبغوزی که با وجدان خودش این رو درک کرد که اینجا مبغوز مولاست. موضوع همینه، ما هو الحاضر با بالوجدان، اون چیزی که حاضر است با وجدان خودش. فنفس الحرکه علی خلاف ما احرز انه مبغوز مولاه، اونم به ما هو محرز فی موطن الوجدان، از این نظر که در موطن وجدان هست، این احراز موضوعیت داره. نفس الحرکه این هو الموضوع لحکم العقل. یه ذره تعبیر رو تکمیل کرد، اول فرمود بل الموضوع ما هو الحاضر، یعنی ما هو المبغوز، المبغوز المحرز بغضه بالوجدان. حالا اینجا یه ذره حرکت تعبیر رو تکمیل میکنه، میفهم فنفس الحرکه علی خلافه، شخص حرکت کنه علی کاملتر میکنه تعبیر رو، ولا خود اون لحکم العقل خوبی وجد، صرف این که شخص احراز کرد عمل کذایی مبغوض هست که این الان موضوع نشد. و ایشون هم تو بحثی که داشتیم خب اصرار بر این معنا داشتن در صفحه 32 سطر 56 و تحقیق حوال اول موضوع استحقاق رو خود فعل گرفتند، امر نفسانی و اینها که نگرفتن، احراز که موضوع نیست، ما هو الحاضر. لذا حتما این تکمیل رو میخواد، فنفس الحرکه علی خلاف ما احرز انه مبغوز مولاه، تو احرز به ما هو محرزون فی موطن الوجدان، به ما هو همین، تمام موضوعش همینه، حرکت برخلاف ما یحرز با قضوح که احرازش در و موطن وجدان هست. فنفس الحرکه هو الموضوع لحکم العقل. این هم از این مطلب. فتدبر جیدا والحمد لله رب العالمین.